بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرين بحث از مباحث الفاظ و کوتاه‌ترین آن بحث مجمل و مبین است که بحثش هم با خودش همراهه. مرحوم آخوند میفهمند که ظاهر این است که مراد از مبین در اون جایی که اطلاق میشه اون کلامی است که یک ظهوری داره و به حسب متفاهم عرفی قالب یک معنای خاصه، اما مجمل نه، که ظهور به هر حال نداره. اگر چه ما با قرینه خارجیه مراد متکلم رو بدانیم از کلامش، اما به هر حال معنای مجمل اینه. همونطور که لفظ مبین است اگر چه با قرینه خارجیه بدانیم که ظهورش اراده نشد و به هر حال دارای تأویل، یعنی به نوعی حالا معناش، معنای این فرمایش اینه که ما به خود الفاظ و معانیش توجه میکنیم که یک لفظ یک معنای روشنی داره یا معنای روشنی نداشته باشه. حالا در ادامه عرض میکنم که ظاهر این فرمایش با حالا به نظر میرسه حالا با فرمایش بعدیشون یه نوع تفاوتی داره. بعد میفهمند که برای هر یک از این مجمل و مبین در آیات و روایات موارد زیادی به هر حال ذکر شده که به هر حال برای اعلام بحث شده که اینها کدومشون مبین است کدومشون مجمل است. مثل آیه سرقت که خود قطع معناش روشنه، اما اینکه ید به چه معناست، از کجا این که خب حالا گاهی این اجمال مال کلمه است گاهی مال جمله است. حرمت علیکم امهاتکم، اینجا ببینیم که حرمت به ذات نسبت داده شده. احلت لکم بهیمت الانعام، یا لا صلاة الا به طهور، که آیا نفی کماله یا نفی اصله و امثال اینها از این جهت. لذا ایشون میگن که اثبات، خب این معنای ثبوتی در ثبوتن اجمال و تبیین مجمل و مبین اینه. بعدش هم میگن که اثبات اجمال یا بیان این باید با دلیل باشه. دلیل اینجا هم همون ظهورات عرفیه دیگه، هر چیزی دلیلش مناسب با خودشه، چون در مباحث الفاظ ما باید به هر حال عرف رجوع بکنیم. وقت اونی که از کردم ظاهرش تفاوت بعدشه که شما باید که این دوتا وصفای اضافی هست. گاهی یک لفظ نزد یک نفر مجمله چون شناخت به وضع نداره، یا ظهور لفظ مصادف با یک قرینه نزد او که نمیذاره برای او یک معنا ظهور پیدا کنه. و و نزد دیگری مبین است، چون معرفت به وضع داره و به نظر او قرینه مصادف نداره. این کلام ایشون که عرض کردم اون فرمایش ایشون که فرمود اونی که ظهور نداره مجمله، اگر چه بدانیم با قرینه خارجیه مرادش چیه. همونطور که لفظی اگر ظهور داشته باشه مبینه، اگر چه بدانیم با قرینه خارجیه اراده نشد. خب از ظهورش اینه که خود لفظ معنا داره، قیاسی نیست، اضافی نیست. حالا اشکالی مرحوم خویی و بعضی دیگه هم کردن به مرحوم آخوند در این راست است. حالا از این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در رابطه با بحث مجمل و مبین و عده‌ای از بزرگواران این بحث رو در حال دنبال نکردن، چیزی نگفتن، همین ظاهرش فرمایش مرحوم آخوند رو مثلا پذیرفتن. اینطور به نظر مثل حضرت امام ندارن و مرحوم آقای بورژردی هم در تقریراتشون چیزی ما ندیدیم. حالا اما مرحوم آقای خویی اول ایشون میخوان که مجمل مبین در معنای لغویشون معنای استعمال میشه و در اصطلاح اصولیگین که معنای خاصی نداره همون رو به حال دنبال میکنه. انتها اونی که بیشتر در اصول بهش توجه میشه غیر از جنبه لغوی اون ظهوراته که احکام بر آن مترتب میشه، چون در حال اصولی دنبال احکام دیگه، احکام وضعی یا احکام تکلیفی. به هر حال ایشون میگن که مجمل گاهی حقیقی است گاهی حکمی است و مجمل حقیقی اون است که اصلا لفظ در مراد استعمالی ظهور نداره. ما نمیدونیم که این معنای استعمالیش چیه. در مجمل حکمی اونیست که نه میدونیم معنای استعمالیش چیه، اما اون مراد جدی رو نمیدانیم. و بعدش هم میخوان که این مجمل حقیقی گاهی اجمالش به ذات گاهی بالعرض، مثل لفظ مشترک که اجمال ذاتی داره، خودش به حال فی حد ذاته مجمله که بدون قرینه ازش چیزی استفاده نمیشه، یا بالعرضی که مفروح به قرینه باشه که با قرینه ما به حال اجمال رو به دست بیاریم. بعد مجمل حکمی هم مثلا مانند عام مخصص به دلیل منفصل که اون دلیل منفصل امرش دائر باشه بین متباینین، که بحثش بود که اجمال در مخصص تأثیر میذاره بر اجمال در عام، که ما نمیتوانیم به عام تمسک بکنیم. میگه اکرم کل عالم لا تکرم زیدن العالم. حالا این زید عالم مردد است بین دو شخص. بله خب در ضمن دلالت میکنه دیگه، چون بحث مجمل اونجایی هم که بحث اجمال میاد تو همینجا وارد میشه دیگه. به صورت بعضی هم شاید جدا بحث نکردن به خاطر اینکه دیگه تو مباحث اجمالا آمده، اما من و آخون قاسی یه بحث جدایی به صورت اجمال باشه که روی مجمل و مبین بحثی بشه، که به هر حال خارج از این مجمل و مبین عمومات یا اطلاقات به هر حال نیست دیگه، یا کلام اطلاق داره که مبین، یا اطلاق نداره معلوم نیست چجوریه اونجا مجمل میشه. بنابراین اینا در راستای مطلق و مبین، بعد از مطلق و مبین آمده. بعضی هم فرمودن اینجا یه بعضی از الفاظ هم هست محکم و متشابه، که حالا در احکام عمدتا محکم و متشابه اطرح نمیشه، ما اینا رو چون از جهت ردیفی بعد از هم میآورن اینطور به هر حال بیان شد. خب نکته دیگه ای که حالا این تنظیم ایشونه مرحوم آقای خویی، نکته ای که اشکال میکنه مرحوم آخوند همینه که مرحوم آخوند تو این بیانشون آخر فرمودن که مجمل و مبین دو وصف اضافی هستند، اینکه خود الفاظ کلمات این خود به خود معنایی نداره، با یک جهتی مجمل میشه، کسی که علم وضع نداره. ایشون حالی که نه، اجمال و تبیین از امور واقعیه، یعنی مال الفاظ است فی حد نفسها، اونم بستگی به عرف داره که ما بینیم عرف کدوم لفظ رو مجمل میدونه کدوم رو مبین، بلا به ذات یا به هر حال بالعرض. بله، یعنی اینکه به لحاظ من مجمل باشه به لحاظ شما مبین باشه این نیست. شما عالم به وضعی، مثلا به انگلیسی عالمی، این لفظ برای شما مبین، برای من نه. چون نه اصلا این لفظ و این معنی رو داره، ما به شخص کاری نداریم که. بله، از یک جهت ممکنه یک اضافی توش باشه، یک لفظی از یک جهت مبینه، از یک جهت مجمل، این ممکنه چون جنبه هایی داره دیگه، الفاظ جنبه هایی داره. منتها ایشون باید که این اختلاف دوم در مقام اثباته، پس یه وقت در مقام ثبوت ما حرف میزنیم که مجمل چیه، مبین چیه، آیا الفاظ برای در هر لسانی معنا دارن یا ندارن، عرف برای الفاظی که به کار می‌برند در هر لسانی معانی خودش رو استفاده میکنه، اگر میفهمه استفاده میکنه مبین، نه مجمل. بنابراین این میشود معنای حال حقیقی، که الفاظ معانی حقیقی دارن نه معانی نسبی. اما در مقام اثبات میخواییم بگیم که کدوم لفظ مبینه کدوم لفظ مجمله، این دیگه بستگی داره به ظهور عرف، یه جهت خلاصه مبینه یه جهت مجمله. لذا ایشون بخواد که ما میبینیم اختلاف هست در الفاظی که در قرآن یا روایات به کار گرفته شده و احکامی بهش بار میشه، این لم تجدو معن فتیممو سعیدم طیب. خب این سعید لفظ مفرده، حکم اجبار شده اینجا نمیدونیم. حالا اگر انسان به عرف رجوع کرد ظهوری داشت مبین، نداشت مجمل، که حالا در مجمله ها چیکار باید بکنیم؟ قدر متیقن رو باید بگیریم، یعنی که رهاش کنیم. نکنید ملاک تشخیص عرف عمدتا این است که انسان بررسی بکنه که ذهن خالی باشه از مثلا اصطلاحات، از شبهات اینها. لذا شما میبینید فقیه تو استنباطاتش اونی که خیلی ممحض باشه میره ذهن رو خالی میکنه از اون قیل و قال های مدرسه. بعضی این قیل و قال های مدرسه میارن وقت چقدر مشکلاتی ایجاد میشه. عمدتا چنینه، اون فقیهی حال موفق در این مسائل که بتونه در این حالی که به مباحث علمی درگیره، اما در این حال تو مواردش اون حال خصوصیات جزئیات و اینها رو نیاره. لذا ملاحظه کردید دیگه، گاهی ما تو مباحث اصولی بعضی کلمات این بزرگواران رو که نقل میکنیم این نشون میده که به هر حال عمدتاً توی اون دقت‌های مفاهیم و این چیزها رفته، نیومدن توی هر حال صحنه عرف که این ظواهر رو چجوری معنا بکنن. لذا ای احتمالات و اشکالات و اینها در استنباطات فقهی هم به هر حال دخالت میکنه. خب نیا کنید، خب حالا استقرار ناقص باشه، استقرار ناقص تو بحثای عقلی که نیستش، که به بحث به حال ظواهر و تعبدیاته. ما هم به همین صورت موظفیم که این دستور رو که به همه ارائه شده این رو با یه دقت به حال که از سطح عموم خارج بشیم اون رو به دست بیاریم. وقتی که حجت برش تمام شد همون برش تمام دیگه. ثبوت اینه که مجمل اونش که معناش روشن نیست، مبین این که معناش روشن. حالا کدوم؟ خب اینو دیگه باید بدیم به اور، این میشه مقام اثبات. لذا لفظ سعید اینطوری، لفظ کعب در مثلا وضو این چنینه، قنا امثال اینه. نه عرفی که عرب این رو به کار می‌برند. ولی خب بعضی از اینام که مربوط به احکام و اینها میشه که همون مثالایی که ایشون به هر حال زده. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا. به نظر میرسه که مطلب خاصی در این بین نیست، همین تحقیقی که مرحوم آیت الله خویی کردن در بحث مجمل و مبین بحث خوبی است و تنظیم خوبی هم ایشون کردند که مجمل و مبین از جهت مفهومی همون مفهوم لغویه، در اصطلاح هم که ازش استفاده میشه به لحاظ تعلق حکم بر این خلاصه الفاظ ما دنبال میکنیم که به هر حال مجمل و مبین یک اوصاف فی نفسه کلمات و کلام است، در هر به هر حال عرفی، در هر لسان. این اولا و ثانیا این که ممکن است یک لفظی در مقام اثبات یک ظهوری داشته باشه در یک جهت و از اون جهت مبین باشه، ای جهت دیگرش بزامین از سال و از سال و فقط او عیدی همه که خود این خلاص لفظ بیاد ذاته، منتها معناش این نیست که ما در مقام استنباط رها کنیم. به هر حال همونطور که اون فرمایش امام جواد علیه السلام در بحث قطع ید سارق، ایشون مباحث رو تنظیم کردن قرآنی که اطلاقات ید به هر حال مختلفه به لحاظ شواهد گوناگون قرائن، این لفظ مبین میشه. یعنی ممکن است یک لفظ در مرحله اول مجمل باشه، اما وقتی دقت بکنی می‌بینی که مفهوم به قرائن هست و خود تعلق حکم به اون لفظ یکی از قرائنه که این چه حکمی بر این معلق شده و با امور دیگر هم باید مرحال جمع بشه. لذا امام جواد علیه السلام اون استدلالشون به این صورت بود که روشن کردن که این لفظ مفادش مفاد به حال مبینه، اگرچه ظهور مفاد اراده استعمالیش روشن، اما اراده جدی مبینه. یعنی از جهت اراده استعمالی مجمله، اما وقتی که قرائن رو ملاحظه میکنیم از جهت اراده جدی مقام اثبات مبین میشه. بلغرض این است که در مجمل ما نمیتونیم بیتفاوت باشیم، رها کنیم حکم رو، باید بررسی بکنیم که اگر شد با قرائن از جهت اراده جدی در مقام اثبات اون مفاد رو پیدا بکنیم، اگر نشد به قدر متیقن دیگه باید به حال رجوع کرد. غیر از مبهمه، مجمل معنایی داره اما روشن نیست، مهمل نه اینطور نیست. این حالا خلاصه یه نه محکم حالا به نوعی با مبین تلاقی میکنه. محکم متشابه ما داریم، منتها در احکام بعیده که اینو اثبات بکنیم که در جایی ما در جای دیگه داریم. مثلا بیان خصوصیات خدای متعال ید الله فوق ایدی امثال جا عرب بک و الملک و صف و صف. قرآن هم اثبات میکنه آیات محکم و آیات متشابه فرمودن داری که حالا هم خود آیه متشابه هم خود کلمه متشابه هست. منتها در بحث احکام این ظاهرا جاری نیست. متشابه هم به هر حال اون لفظی است که چند تا معنا ازش به ذهن میزنه که انسان رو به شبهه میندازه، یعنی در اون معنای خلاصه مراد جدی روشن نیست، ابتدایش روشن نیست، اما محکم نه روشنه. بعد به نظر میرسه که فرق محکم متشابه در مراد جدی باشه. نه بله مجمل روشن نیست، ظهور نداره. نه بله دیگه، یعنی ابتداعا بله بله مشتبه از کم در بحث احکام مطرح نمیشه. مشتبه مبین یا من مجمل محکم هم هستن، احکام محکم هم. بله بله خب به هر حال اجمال لفظ به اجمال حکم هم برمیگرده. من بله معنای استعمالی روشنه که این مثلا ید که ید، اما حالا در اینجا مراد جدیش چیه؟ این میشه مشتبه. مبین میه خب نیا کنید قطعا هنگام نزول مبینه، تا بر ما اینجا مجمل ظهور پیدا میکنه و حضرت راه رو به ما نشون بده که با این راه معلوم بشه این مبینه، مراد جدی حق به حال تبیین میشه. بله بله دیگه بله با قرینه چیز میکنی دیگه، با قرینه مبینش میکنی. این معناش نیست که چیزی ذاتن به ذاته، یعنی به لحاظ مراد جدی در مقام ثبوت. بله متأثر در مقام اثبات برای ما مجمل ظهور پیدا میکنه که ما بعد ببینیم که ظهورات و قرائن چی. نه ایشون فرمودن نزد کسی اینطور باشه، نزد کسی دیگه، کسی که عالم به وضعه، خب این که ربطی نداره. ما به علومی که به هر حال آگاهی نداریم بهش، اصلا مجمل و مبین برای ما اصلا مطرح نمیشه. اونا اون الفاظ برای خود اون قوم مبین. نکنید شارع هم ما رو موکول میکنه به اور، منتها هر جا اون به مناسبت حکم موضوع بعد اون معنا رو از اون لفظ استفاده. خود مناسبت حکم موضوع یکی از قرائنه، فقسل و عیدیکم و ارجلکم، این فقسل و عیدیکم الی المرافق، این حالا حال عید دیگه، و همینطور یا در تیمم مثلا در باره محل. نه میگم خود این ید فی حد ذاته مجمله، اما با این قرائن مبین میشه. تا امام علیه السلام این راه استنباط رو به ما بیان کرده. این فی حد ذاته هست، عرف فی حد ذاته برش مجمله، منتها قرائن که ملاحظه میکنی چند تا حکم اینجا مبین میشه. امام علیه السلام خارج از معنای عرفی ید به ید تمسک نکرده، منتها با این قرائن مصداق اون خاص رو بیان کرده. نه واضح، اگه بگیم شخص قطعا نمیشه. یعنی به لحاظ این که این من در مقام اثبات میشه، باز در مقام ثبوت ما لفظ مجمل نداریم. اون یه بحث دیگه است که به حال اصلش خود مجمل بیان میکنه. نه از یه جهت مبینه، صلات مبینه معناش، اما خصوصیاتش نسبت خصوصیات مجمله. بله. باز مجمل به چه لحاظ میشه؟ یه جد مبینه، یعنی فرق میکنه با مهمل، که مهمل اصلا معنا نداره، نمیشه اهمال به گردن گوینده یا شاده بزن، اما مجمل رو میتونی. و خب حالا بحثه که به همون مقدار اجمال میتونیم استناد بکنیم، حکمی رو اثبات بکنیم. بله، به همون مقدار ظهور در وجوب داره، امر در اینجا ظهور در وجوب داره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این داره وجوب روزه رو بیان میکنه. بله، منتها برای اینکه بعث بکنه به طور خاص ما نیاز به بیانات دیگه داریم. این میخواد اعلام بکنه چه این وجوبی آمده. نه، ممکنه خود اجمالگویی هم یک غرض مناسبی باش باشه، خود تحریک بکنه، اعلام حاد بکنه که بدونن مکلفین که نماز واجبه. معنای مجمل دیگه، معنای مجمل تصور میشه، اشکال داره. بله، معناسی که جز معنی معانی بس بود دیگه. حقیقتن نده، بله دیگه، حقیقتن معنای اجمالی داره. همون که فرموندن مرموهای خواهی گفتن، دیگران هم، امام هم در جای دیگه فرموندن، نوعا تو تشریعیات اول حکم روی اجمال میاد، اینو فرموندن امام یه جایی در تقنینات خطابات عامه، بعد مثل قانون اساسی و بعدش هم میان جزئیش میکنن، مخصوصا در جایی که نزول احکام و شریعت تدریجی باشه، اونجا دیگه قطعا به صورت خاص مسئله بعد مورد توجه قرار بگیره. بسم الله الرحمن الرحيم.